بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار بمب در عراق یک روزنامه‌نگار را به کشتن داد. محمود احمدی نژاد میگوید اگر مصلحت باشد اسامی مفسدان اقتصادی را افشا خواهد کرد. دولت مصر میگوید صلح خاورمیانه اولویت بیشتری از برنامه هسته‌ای ایران دارد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز یک شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز دوشنبه 11 خرداد 1388 شده ایم، برابر با اول ماه ژوئن سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 23 درجه بالای صفر گزارش شده است و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 15 درجه بالای صفر و ابری و بارانی است. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از حسین قویمی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. آقای قویمی،
با درود فراوان. پلیس عراق اعلام کرد روز یک شنبه یک روزنامه نگار در انفجار بمبی که به خودروی او نصب شده بود جان باخت و یک مجری تلویزیونی نیز مجروح شد. این انفجار در شهر شمالی موسل رخ داد. بر پایه گزارش‌ها، علا عبدالوهاب گزارشگر شبکه تلویزیونی البغدادیه و روزنامه نگار سرشناس همراه سلطان جرجیس مجری برنامه‌های ورزشی تلویزیونی هنگام انفجار بمب در خودروی آقای وهاب بودند. این انفجار در محله الشرطه در شمال شهر موسل رخ داد که در 370 کیلومتری بغداد قرار دارد. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنرانی برای گروهی از مردم ساوج بلاغ گفت انشاءالله اسامی برخی از مفسدان اقتصادی را برای مردم افشا خواهد کرد. آقای احمدی نژاد که در ادامه دور دوم سفرهای استانی خود به این شهرستان در نزدیکی تهران رفته است، در این سخنرانی اشاره کرد که برخی افراد با گرفتن وامهای کلان و پس ندادن آنها به گفته وی کرکری می‌خوانند. او بیان که از کسی نام ببرد، با آدمهایی که در ابتدای انقلاب دست خالی بودند و امروز به فوق میلیاردر تبدیل شدند اشاره کرد و گفت در گفتگوهای تلویزیونی خود هر جا که مصلحت باشد اسامی مفسدان اقتصادی را خواهد برد. آقای احمدی نژاد پیشتر نیز چند بار گفته بود از مفسدان اقتصادی نام میبرد، اما تاکنون به وعده خود عمل نکرده است. در این حال پایگاه خبری ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نوشت صادق محصولی وزیر کنونی کشور در زمانی که مشاور ارشد احمدی نژاد بود با دستور وی توانست از بانک ملت وامی به مبلغ 400 میلیارد تومان با بهره زیر 10% دریافت کند. در خبر دیگر، سخنگوی رئیس جمهوری مصر میگوید برخلاف نظر اسرائیل برنامه اتمی ایران نسبت به طرح صلح خاورمیانه در اولویت بالاتری قرار ندارد. آقای فاطمی،
با سپاس از حسین قویمی نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. گزارش‌های متعددی خبر از ناآرامی در روز یکشنبه در شهر زاهدان می‌داد، هرچند خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره ساکت هستند. گفتگویی داریم در این زمینه.
متأسفانه بر اساس درگیری که بین مردم و لباس شخصی پیش میاد، آنطوری که به ما خبر دادن حدود 10 نفر کشته شدن و بیش از 100 نفر زخمی.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌هایش از افشاگری درباره مفسدان اقتصادی وعده می‌دهد، اما سایت ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نوشته است وزیر کشور کنونی احمدی نژاد با سفارش او 400 میلیارد تومان از بانک ملت وام گرفته است. گفتگویی می‌شنوید در این باره. گروه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر یک هفته پس از اعلام موجودیت از تشکیل جلسه شورای این گروه در تهران خبر داده است و مواضع آن درباره انتخابات. گفتگوهایی با اعضای این گروه. روزنامه واشنگتن پست نوشته است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران آمادگی برای تغییر در میان ایرانیان کاملا مشهور است. گزارشی از واشنگتن می‌شنوید. روزنگار انتخابات و در نیمه دوم مجله نیمه شب خبرهای ورزشی و برنامه صدای دیگر صدای زنان را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. روز یکشنبه گزارش‌های متعددی حاکی از بروز ناآرامی در شهر زاهدان بود. در پی انفجار پنجشنبه شب در مسجد علی بن ابی طالب و سپس اعدام 3 نفر به اتهام مشارکت در این انفجار و حمله به مجلس سنیان روحانی سنی بلوچستان. درباره ناآرامی‌های زاهدان دقایق پیش با جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی گفتگو کردم که با زاهدان در تماس بوده است. آقای جلالی زاده درباره این ناآرامی‌ها چه این توضیح داد؟
من خدمت رو عرض کنم، متاسفانه پس از شرکت مولانا عبدالحمید رهبر اهل سنت بلوچستان برای شرکت در مجلس ترحیم سوختگان انفجار مسجد حضرت علی، بعضی از دیباشخصی ها شعارهای به علیه وهابیت و اهل سنت رو مولوی عبدالحمید میدن و عده هم متعرض ایشون میشن که با همکاری همراهان ایشون و نیروی انتظامی ایشون از شهر خارج میشن، اما بعضی از همراهان ایشون حمله میکنن و بعدا پس از انتقال مولوی عبدالحمید به مدرسه دارالعلوم بازم از این لباس شخصی ها به ساکنان اون خیابان خیام حمله میکنن و درگیری های ایجاد میشه. لباس شخصی ها به بعضی از این محلات بلوچستان حمله میکنن و مثلا به محله شیرآباد و متاسفانه بر اثر درگیری که بین مردم و لباس شخصی ها پیش میاد، آنطوری که به ما خبر دادن حدود 10 نفر کشته شدن و بیش از 100 نفر زخمی و بسیاری از افراد را دستگیر کردن که موجب ایجاد نگرانی در بین مردم اهل سنت زاهدان شده.
جلالی زاده، این خبرها موثق هست راجب این تعداد قربانی و زخمی که شما فرمودید؟
والا آنطوری که بعضی از دوستان از زاهدان با ما تماس گرفتن، خبر از صحت این خبرها و این مسائل به ما دادن.
درگیری ها به چه صورت بوده آقای جلالی زاده؟ یعنی تیراندازی بوده؟ به چه شکل بوده که
بله هم تیراندازی بوده، هم حمله به با وسایل سلاح‌های سرد بوده و همینطور بالاخره به آنطوری که میگن به همینطوری به بلوچ ها حمله کردن، به ماشین های بلوچ ها، به مغازه‌های آنها حمله کردن و چه متاسفانه این حوادثی که نمیبایست پیش می اومد، به ویژه در ایام انتخابات که به نظر بنده این توطئه است که به خاطر اینکه بلوچ‌ها اکثرا به کاندیداهای اصلاح طلب رای میدن، من احتمال میدم که شاید توطئه‌هایی باشه برای دلسرد کردن مردم در شرکت در انتخابات.
یه جلالی زاده، شما اطلاع دارید که الان وضعیت در زاهدان چگونه است؟
والا آنطوری که گفتن که وضعیت در خیابان خیام و نزدیکی‌های مسجد مکی که وضعیت در زمان اسفنها آرام بوده، اما در بعض از محلات دیگر شهر درگیری ها ادامه داشته که احتمال میدم که در حال حاضر شهر آرام شده.
توضیحات جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی را شنیدید درباره ناآرامی های روز یکشنبه در شهر زاهدان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سخنرانی برای گروهی از مردم ساوج بلاغ گفت که انشاءالله در تلویزیون اسامی برخی از مفسدان اقتصادی را افشا خواهد کرد. از طرف دیگر بر اساس مطلبی در پایگاه خبری ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، زمانی که صادق محصولی وزیر کنونی کشور یکی از مشاوران ارشد احمدی نژاد در پست ریاست جمهوری بوده است، احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی وقت تحماس به مظاهری از او می‌خواهد تا شرایط را برای پرداخت وامی به مبلغ 400 میلیارد تومان با نرخ بهره زیر 10% به صادق محصولی فراهم کند، وامی که در ظرف مدت 2 ماه به صادق محصولی پرداخت می‌شود. شاهین بشیری همکارمان در گفتگو با دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی از وی پرسیده است که این تناقض‌ها را در جمهوری اسلامی چگونه میتوان تفسیر کرد. دکتر اکبر کرمی:
اظهارات آقای احمدی نژاد در واقع بیانگر این حقیقت هست که در جمهوری اسلامی فساد گسترده‌ای به لحاظ اقتصادی وجود داره. یعنی در واقع مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی به شدت آلوده هستند در فساد اقتصادی. این واقعیتیه که نه تنها آقای احمدی نژاد بلکه کسای دیگه‌ای هم قبلا این رو به انواع مختلف مطرح کردن. چیزی که به نظر من اهمیت داره اینه که در جمهوری اسلامی علت نبودن شفافیت همچنین نبودن یک سیستم قضایی مستقل هیچگاه امکان رسیدگی به این ادعاها وجود نداره، بلکه در واقع دعواهای درون گروهی هستش و تصفیه حسابهای در واقع شخصی و سیاسی هستش که با چنین برچسبها و چنین اتهامهای در واقع خودش رو نشون میده و هیچ وقت هم در جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده. به نظرم میرسه که در دوره آقای احمدی نژاد این نوع فسادهای اقتصادی به اوج خودش رسیده. بسیاری از نهادهای نظارتی، نهادهایی که به لحاظ مالی در واقع ناظر می بودن و باید می بودن در دوره آقای احمدی نژاد حذف شدن. بنابراین انتظار این که در این دوره فساد اقتصادی به اوج خودش رسیده باشه بعید نیست، به ویژه این که در این دوره درآمدهای نفتی هم بسیار سرسام‌آور بوده. بنابراین اظهارات آقای احمدی نژاد رو من بیشتر از یک نوع لفاظی نمیدونم، با اینکه به حقیقتی در واقع اشاره میکنه، ولی هیچگاه امکان این که به نتیجه برسه و اسامی مشخصی رو مطرح بکنن که در فساد اقتصادی دخالت داشتن من فکر نمیکنم که به چه نتیجه‌ای بیانجام.
وضعیت در جناح‌های دیگه سیاسی از لحاظ کارشکنی‌ها و سوء استفاده‌های اقتصادی چطوره؟
ما مشکلات ساختاری داریم در دولت جمهوری اسلامی. یه دولت فربه مثل یه گاو بزرگ شیری هستش که هر کس به این گاو نزدیک بشه مسلماً بهره‌ای که از شیر این گاو می‌بره بیشتر است. تا زمانی که این دولت فربه و چاق هستش و نهادهای خصوصی و نهادهای نظارتی لاغر هستند، طبیعیه که باید انتظار داشته باشیم که فساد اقتصادی تو این جامعه بیداد بکنه. همین مسئله که آقای احمدی نژاد در چنین شرایطی میگه من اله میکنم و بله میکنم نشون میده که این صداقت نداره، چون به عنوان رئیس جمهور که قسم خورده پاسدار منافع ملی باشه، اگر واقعا تخلفی در مسائل اقتصادی روی داده بوده ایشون باید خیلی پیشترها همون موقع تخلف اتفاق افتاده بوده به مردم اعلام میکرد. نباید اینا رو به عنوان یک گروهی نگه می‌داشت و در صحنه انتخابات این مسئله رو مطرح می‌کرد. به نظر می‌رسه که این هم یک گامیه در راستای گام‌های پوپولیستی که آقای احمدی نژاد برای فتح قله‌های قدرت توی ایران داره برمی‌داره و خواهد برداشت.
برفرض که آقای احمدی نژاد از چند مفسد اقتصادی نام ببرن و جناح‌های مخالف ایشون هم به تلافی از چند نفر در جبهه ایشون اسم ببرن، آیا به طور کلی در جمهوری اسلامی امکان اون هست که مفسدان اقتصادی مجازات بشن؟
به هیچ وجه. فکر میکنم که آقای پالیزدار از نزدیکان آقای احمدی نژاد بودن و چنین اقدامی رو هم کردن، الان در زندان هستن. طبیعیه که گفتم این مسائل به لحاظ حیثیتی در جوامع دموکراتیک مسئله قابل توجهیه که مردم به حق و حقوق خودشون آگاهن و نهادهای نظارتی از اعتبار لازم برخوردارن. در جامعه ما فساد اقتصادی آنچنان ریشه دونده و فاسدین اقتصادی آنچنان به راحتی میتونن مانور بدن و اعمال قدرت بکنن و صداهای مخالف خفه بکنن که من فکر نمیکنم به هیچ وجه حتی اگر اراده لازم برای برخورد با اونها وجود داشته باشه که وجود نداره، هم من فکر نمیکنم حتی با وجود اراده لازم برای برخورد با مفسدین اقتصادی کار به جایی برسه و بشه کاری کرد جامعه.
نظرات دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم را شنیدید در گفتگو با شاهین بشیری.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 13 دقیقه پس از نیمه شب از وقت ایران، 21:43 به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. در ایران میمانیم در ارتباط با انتخابات. با نزدیک شدن زمان رأی‌گیری برای تعیین دهمین دولت جمهوری اسلامی در ایران، روزنامه‌های غربی به گمانه‌زنی درباره این موضوع پرداختند. از جمله روزنامه واشنگتن پست در شماره روز یکشنبه‌اش در مقاله اظهار نظر کرده که ایرانیان به شیوه خود به دگرگونی در عرصه سیاسی روی آوردند، تغییری که میتوان به آن باور داشت. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن و چکیده‌ای از این مقاله.
واشنگتن پست با نقل گزارشی از خبرگزاری چین مبنی بر اینکه آمارها در 10 شهر مهم ایران از پیشی گرفتن میرحسین موسوی بر محمود احمدی نژاد حکایت می‌کنند، به اظهار نظر یک تحلیلگر ایرانی به نام بیژن خواجه‌پور اشاره می‌کند که چند هفته پیش در سفر به واشنگتن با اطمینان از پیروزی موسوی و روی کار آمدن یک دولت ائتلافی از راست‌ها و چپ‌های میانه رو سخن گفته بود. واشنگتن پست با این حال اضافه کرده که باید از آفرینگویی‌های زودرس پرهیز کرد، چرا که آمارها در ایران بسیار ناموثق و غیر قابل اطمینانند. واشنگتن پست از قول کریم سجادپور، عضو بنیاد کارنگی اندامند برای صلح جهانی می نویسد، اگرچه احمدی نژاد عمیقاً در مدیریت اقتصاد کشور بد عمل کرده، ولی برای حفظ مقام خود همچنان مطلوب به نظر می رسد. او می گوید که به هیچ یک از آمارها در ایران اطمینان ندارد و یادآور می شود که در گذشته هم بسیاری از پیشبینی پیروزی احمدی نژاد عاجز ماندند. واشنگتن پست در ضمن هشدار دیگری داده و بر این نکته انگشت تأکید گذاشته که تمام کاندیداها و از آن جمله میرحسین موسوی از حق جمهوری اسلامی برای گسترش تکنولوژی هسته‌ای پشتیبانی می کنند. این امر البته مسئله ایدئولوژیکی به نظر نمی آید و چگونگی موضع تهران در گفتگو پیرامون مسئله فعالیت‌های اتمی بیشتر توسط آیت الله خامنه‌ای شکل خواهد گرفت تا رئیس جمهوری اسلامی. ولی به هر حال چالش‌های سخت و فزاینده‌ای که موسوی مطرح کرده نشانه یک تهییج سیاسی در ایران است و طرفداران وی با صدای رسا احمدی نژاد را به خاطر افزایش تعداد بیکاران، تورم و انزوای روزافزون ایران در صحنه جهانی مورد انتقاد قرار دادند. روزنامه واشنگتن پست پس از اشاره هایی به دست پاچه بودن هواداران احمدی نژاد و شیوه های مرعوب کننده‌ای که آنان علیه طرفداران میرحسین موسوی به کار می گیرند، ضمن یادآوری پشتیبانی سید محمد خاتمی از موسوی، به طور گذرا به مهدی کروبی و محسن رضایی به عنوان دو رقیب دیگر پرداخته و از قول بیژن خواجه‌پور تحلیلگر سیاسی ایرانی نوشته است که اگر رویداد غیرمنتظری اتفاق نیفتد، سناریوی محتمل دور دوم رأی‌گیری خواهد بود که طی آن موسوی میتواند برنده شود و دولتی ائتلافی در برگیرنده افرادی چون کروبی و رضایی و دیگران تشکیل دهد. واشنگتن پست در آخرین بخش این مقاله مشروح به ساختار اجتماعی فرهنگی ایرانیان میپردازد و مینویسد که این ملتی متعصب و فناتیک نیست که کمربند انتحاری بر خود ببندد. ایران یک کشور واقعی است با مردمانی بسیار سربلند و آموزش یافته که حتی در شرایط فشار سختی که از جانب حکومت مذهبیون بر آنان تحمیل شده، دموکراسی خود را بسیار جدی میگیرند. مانند مردمان دیگر در خاورمیانه، ایرانیان نیز از ظهور باراک اوباما و فرصت‌های تازه‌ای که او ترسیم کرده شگفت زده شدند. ولی در هر حال طی دو هفته آینده در خواهیم یافت که آیا پیام اصلاحات موسوی برای غلبه بر قدرت احمدی نژاد به اندازه کافی مؤثر بوده است یا خیر. اما یک واقعیت در هر صورت در جریان این انتخابات جلوه خواهد کرد و آن این که نشانه‌های تغییر در فضای ایران ظاهر شدند.
نشانه های تغییر در فضای ایران، چکیده مقاله واشنگتن پست بود از نادر صدیقی. و حالا میرسیم به روزنگار انتخابات امشب با علیرضا کرمانی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات.
آزاد نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
در حالی که مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخاب دهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است تازه از روز سه‌شنبه پا بگیرد و در نخستین روز هم مهدی کروبی و محسن رضایی به مناظره بنشینند و روز بعد از آن آخرین نخست وزیر با رئیس جمهوری کنونی رو در رو شوند، اما از همین حالا تب و تاب این رویارویی در گفته‌های دو نامزد و هوادارانشان یعنی میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد به چشم می‌خورد. زمینه برخورد هم مسائل اقتصادی است. حسین باستانی، روزنامه نگار در پاریس.
شاخصهایی مثل تورم، مثل بیکاری و مثل آمار وارداتی که خب در گذشته هم البته وجود داشته ولی به این سطح انجام نمی شده، الان به وضعیت فاجعه باری رسیده. آقای احمدی نژاد در همچین فضایی اگر بخواد انتخاب بشه مجددن مجبور هستش که دفاع قابل توجهی برای این عملکرد پیدا بکنه و در مقابل کاندیداهای دیگری و در رأسشون هم البته آقای موسوی روی همین نقاط دارن انگوش میذارن، به این خاطر که میدونم پتانسیل نارضایتی از دولت اینجاها بیشتر هست.
روز یکشنبه محمود احمدی نژاد در ساوج حزب‌الله گفت در صورتی که صلاح باشد در مناظره ها نام برخی از مفسدان اقتصادی را افشا خواهد کرد. کسانی که به گفته او با اعمال نفوذ اقساط معوقه خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی کنند. در همین روز یک پایگاه اینترنتی نزدیک به میرحسین موسوی از صادق محصولی وزیر کنونی کشور و مشاور پیشین محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی نام برد و این که او توانسته است به دستور مستقیم محمود احمدی نژاد از یکی از بانک‌ها 400 میلیارد تومان وام با بهره زیر 10% دریافت کند. حسین باستانی:
آقای احمدی نژاد از ابتدایی که رئیس جمهور شدن بارها این هشدار رو مطرح کردن که اسامی مفسدان اقتصادی رو فاش خواهند کرد، اما واضح هستش که به چه علت تا حالا نتونستن این تهدید رو عملی کنن. وارد شدن به این حیطه بیشترین آسیب پذیری رو خود آقای احمدی نژاد در این زمینه خواهند داشت. شبهه هایی که راجع به سلامت اقتصادی همکاران و دولت و مجموعه آقای احمدی نژاد تا حالا بیان شده، عمدتا نه از طرف اصلاح طلب بلکه از طرف محافظه‌کارانی بوده که نهادهای رسمی کشور رو نمایندگی می‌کنند، مثل مسئولین سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بعضن قوه قضاییه. تلفات هم بسیار بالا بوده، در حد ناپدید شدن ارقامی 10 رقمی از بودجه کشور.
در حالی که لبه تیز حمله‌ها و ضد حمله‌ها در جناح میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد چونان پیشتر در زمینه اقتصادی ادامه می‌یافت، مهدی کروبی که بر این باور است آرای او در دور پیشین انتخابات جابجا شده است، روز یک شنبه باز هم نگرانی خود را ابراز کرد. مهدی کروبی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا از مسئولان اجرایی و نظارتی خواست امانتداری کنند تا هر نامزدی که واقعاً بیشترین رأی را به دست آورد رئیس جمهوری آینده باشد. از سوی دیگر اما پای کروبی هم به تحلیل‌ها درباره مناظره میان نامزدها کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر محبیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصولگرا گفته است که ترس اصلاح طلبان از مناظره کروبی و موسوی است. حسین باستانی:
جایی که این دوتا قرار باشه با هم مناظره کنن، یعنی آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی، اگر حملات اونها به هم در حدی باشه که واقعا بر روی رأی همدیگه تأثیر بذارن، میتونه در کل به ضرر آرای اصلاح طلبا تموم بشه، به این خاطر که رأی دهندگان جناح محافظه‌کار به نظر میاد که مشارکت خیلی زیادی داشته باشن در انتخابات با وجود تعداد کمترشون. این رأی دهندگان به اصلاح طلبا هستن که میزان حضورشون در انتخابات میتونه به شدت بالا پایین بره و نتیجه انتخابات رو به نفع یا به ضرر اونها رقم بزنه.
مهمترین حمله به سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد در روز یک شنبه اما از درون دولت او بود، نه از ستادهای انتخاباتی رقیب. اکبر ترکان گفت به رئیس جمهور گزارش اشتباه می‌دهند. اکبر ترکان همچنین افزود من به عنوان معاون برنامه ریزی وزارت نفت اعلام می‌کنم آنچه درباره آمارهای نفت عنوان شده است دقیق نبوده و غیر واقعی است.
روزنگار انتخابات رو شنیدید از علیرضا کرمانی.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوعهای انتخاباتی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
ساعت 24 دقیقه پس از 12:30 است به وقت ایران. به انتخابات ریاست جمهوری ایران نزدیک می شویم و مطالب و موضوعات مربوط به انتخابات بیشتر و بیشتر می شود. گروه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران یک هفته بعد از اعلام موجودیت با انتشار بیانیه از تشکیل جلسه شورای همبستگی و موضع این ائتلاف خبر داده است در مورد انتخابات ریاست جمهوری. همکارمان حسین قویمی درباره اهداف این جلسه و نتایج آن از حشمت الله تبرزدی، سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر پرسیده است. حشمت الله تبرزدی در تهران:
این جلسه شورای اجرایی هست، شورای اجرایی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، که در این جلسه جناب دکتر باوند ریاست جلسه، آقای عیسی‌خان حاتمی دبیر اجرایی، آقای مهندس زعیم دبیر سیاسی، خانم اردلان منشی جلسه و آقایان اولیای فرد، آقای پیرهادی و آقای جباری و آقای مفتیزاده در این جلسه شرکت داشتن و موضوع جلسه هم بحث انتخابات.
آقای تبرزدی، موضع همبستگی در مقابل انتخابات پیش روی ریاست جمهوری چی هست؟ آیا موقعیت و موضع خاصی اتخاذ کردین یا خواهید کرد؟
شورای اجرایی روز گذشته جلسه داشت که در این جلسه نظر شورای اجرایی بر این بود که انتخابات حق اساسی احاد شهروندان است و تأکید کرد که از این طریق سرنوشت خود رو شهروندان میتونن در دست بگیرن و برای عدالت و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به اصطلاح تلاش کنن. همچنین دیدگاه اصولی همبستگی این بود که برای یک انتخابات آزاد تلاش میکنه و اصل سوم از سند همبستگی تأکید داره بر حاکمیت قانون برخواسته از اراده آزاد مردم ایران. اما متاسفانه هم قانون اساسی جمهوری اسلامی به لحاظ پیش‌فرض‌هایی که در اون هست، مثل اینکه مثل همین اصلی که زنها نمیتونن کاندیدا بشن یا اینکه غیر شیعه کسی حق کاندیداتوری نداره، و نیز در خود اجرای قانون هم متاسفانه عدالتی وجود نداره و کاندیداهای غیر خودی رد صلاحیت میشن و همه شرایط دموکراتیک برای انتخابات آزاد رو از بین میبرم. و در بحث سلامت انتخابات هم تا کنون ما شنیدیم که کاندیداها از جمله شخص آقای کروبی که الان هم کاندیدا هست در دوره قبل گفتش که من یک ساعت خوابیدم و نتیجه انتخابات تغییر کرد، یا آقای رفسنجانی تاکید کرد که من شکایت این تقلب رو به خدا میبرم. بنابراین با توجه به ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و نیز نظر به ناسالم بودن و غیر دموکراتیک بودن و غیر آزاد بودن انتخابات، نظر شورای اجرایی به عدم شرکت در انتخابات هست و گفته شد که ما توصیه نمی کنیم مردم در این انتخابات شرکت کنن. اما به نظر اون دسته از شهروندانی که به قصد ایجاد تغییر در وضع موجود و به وجود آوردن یک شرایط بهتر حداقل در مقایسه با این وضعیت در انتخابات شرکت میکنن، برای دیدگاه‌های اونها نیز همبستگی احترام هست.
در همین حال دکتر محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که از اعضای هیئت مؤسسان گروه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران است، میگوید که وی با تحریم انتخابات ریاست جمهوری مخالف است.
این باره مثلا دوستان بسیار صحبت کردن، من موافق تحریم نبودم، الانم موافق تحریم نیستم، بلکه من اعتقاد داشتم با سازوکارهای موجود باید با تمام توان و خیزش عمومی ما کسانی را بسازیم که حداقل به حقوق بشر به طور نسبی نسبت به دیگر کاندیداها معتقد باشند. و ایده من که باید یک بسیج عمومی به وجود بیاد و اعتقاد و اجماع کلی که شورای ملی حقوق بشر تشکیل بشه و هر کاندیدایی که این قول رو بده مورد حمایت ماست، که برخی نامزدها این قول رو دادن که مبادرت به تشکیل وزارت حقوق بشر، و نهایتاً اون ایده ما که تشکیل شورای ملی حقوق بشر انجام بدن. برای مبادی من تحریم انتخابات رو تایید نکردم.
گزارشی بوده از حسین قویمی درباره جلسه شورای گروه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا، شما میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و بعد از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی هم به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست بزرگپور.com، بدون سه دبلیوی اول نشانی های اینترنتی. بزرگپور.com رو تایپ بکنید. بی مثل بیتا، او مثل امید، زد مثل زیبا، او مثل امید، R مثل رویا، G مثل گل، P مثل پرویز، O مثل امید، دوباره O مثل امید و R مثل رویا. بزرگپور.com. و تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب می‌رسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب خبرهای ورزشی و برنامه صدای دیگر صدای زنان را میشنوید. اما پیش از اینها نگاهی به خبرها با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، پلیس عراق اعلام کرد روز یکشنبه یک روزنامه‌نگار در انفجار بمبی که به خودروی او نصب شده بود جان باخت و یک مجری تلویزیونی نیز مجروح شد. این انفجار در شهر شمالی موصل عراق رخ داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنرانی برای گروهی از مردم ساوج بلاغ گفت انشاءالله اسامی برخی از مفسدان اقتصادی را برای مردم افشا خواهد کرد. آقای احمدی نژاد پیشتر نیز چند بار گفته بود که از مفسدان اقتصادی نام میبرد، اما تا کنون به وعده خود عمل نکرده است. سخنگوی رئیس جمهوری مصر میگوید برخلاف نظر اسرائیل، برنامه اتمی ایران نسبت به طرح صلح خاورمیانه در اولویت بالاتری قرار ندارد. سلیمان عواد سخنگوی رئیس جمهوری مصر گفت در مقایسه با خطرات و تهدیداتی که در خاورمیانه وجود دارد، مسئله فلسطین در اولویت باقی می‌ماند. گزارش‌ها از پاکستان حاکی است که دور تازه‌ای از درگیری میان نیروهای ارتش و ستیزه جویان طالبان در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان آغاز شده است. در خبر دیگر، به گفته مقام‌های افغان، ارتش این کشور با همراهی نیروهای ناتو 18 تن از اعضای طالبان را در ولایت فراه از پای درآوردند. این درگیری پس از آن رخ داد که شورشیان به کاروان گشت نیروهای مسلح در افغانستان حمله کردند. و در خبری دیگر، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل فردا برای گفتگو با رهبران روسیه بر سر برنامه اتمی ایران به مسکو می رود. آقای فاطمی.
با تشکر از حسین قویمی می رسیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران عصر یکشنبه آخرین تمرین خود قبل از دیدار تدارکاتی با تیم ملی چین را در ورزشگاه شهر چینگ خوانگداو برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در تمرین روز یکشنبه از 27 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی، همه بازیکنان به جز مسعود شجاعی شرکت داشتند و شجاعی هم بعد از بازی یکشنبه شب تیمش یعنی اوساسونا در برابر رئال مادرید از اسپانیا راهی چین می شود. تیم فوتبال ایران که از روز پنجشنبه گذشته اردوی آمادگی خود را در شهر ساحلی چینگ خوانگداو در 300 کیلومتری پکن مرکز چین آغاز کرده، عصر دوشنبه در یک بازی تدارکاتی به دیدار تیم ملی فوتبال چین می رود. تیم فوتبال ایران در حال آماده سازی خود برای شرکت در 3 دیدار باقی مانده در رقابت‌های انتخابی جام جهانی است و طبق برنامه روز 16 خرداد در یک نبرد سخت در شهر پیونگیانگ به مصاف تیم ملی فوتبال کره شمالی خواهد رفت. تیم فوتبال زیر 17 سال ایران به عنوان نایب قهرمانی تورنمنت بین المللی آلاتری ایتالیا دست یافت. به گزارش خبرگزاری ها، در فینال این تورنمنت که عصر یکشنبه انجام شد، تیم فوتبال زیر 17 سال ایران بعد از تساوی در وقت قانونی در مقابل تیم نوجوانان اسپارتا پراگ جمهوری چک در ضربات پنالتی 3-4 مغلوب شد و در سکوی دوم این مسابقه ایستاد. پرونده رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا یکشنبه شب با قهرمانی اینتر میلان و خداحافظی پائولو مالدینی و لوئیس فیگو، اسطوره‌های فوتبال ایتالیا و پرتغال از دنیای بازیگری بسته شد. در دیدارهای مهم یکشنبه، اینتر که از قبل قهرمانیش را مسجل کرده بود، 4-3 برگامو را شکست داد و آسه میلان با 2 گل از سد فیورنتینا گذشت. در دیدارهای روز یکشنبه، پائولو مالدینی، اسطوره فوتبال ایتالیا و تیم آسه میلان، برای آخرین بار با پیراهن این باشگاه به میدان رفت و لوئیس فیگو، بازیکن پرتغالی تیم اینتر میلان، هم با حضور 44 دقیقه‌ای برای تیمش از فوتبال حرفه‌ای خداحافظی کرد. و و یک شنبه شب در دور چهارم رقابت‌های تنیس رولانگاروس فرانسه در شهر پاریس یک شگفتی رقم خورد که طی آن رافائل نادال مرد اول تنیس جهان از اسپانیا و مدافع عنوان قهرمانی در یک نبرد نفسگیر و پرهیجان که 3 ساعت و نیم به طول انجامید در برابر روبن سودرلینگ تنیسباز سوئدی 1-3 مغلوب شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. در قسمت زنان هم دینارا سافینای روس سید شماره 1 جهان در دو ست پی در پی ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی الاصل فرانسوی را شکست داد و راهی دور 1/4 پایانی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ما در ادامه مجله نیمه شب نوبت می‌رسد به برنامه صدای دیگر، صدای زنان. این برنامه را رویا کریمی تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 43 برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. تب‌وتاب انتخاباتی این روزها که بحث بر سر رئیس جمهور آینده ای ایران مهمترین بحث محافل و گروه هاست، جدا کردن مسائل زنان از مسائل سایر گروه ها و اقشار جامعه کاری بسیار دشوار است. هرچند بخشی از زنان ایران توانستند با تشکیل گروه همگرایی برای طرح مطالبات زنان از فرصت تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند و مطالبات مورد نظر خود را طرح نمایند، اما آنچه در این مقطع زمانی میتواند بیش از شعارهای انتخاباتی و درخواستهای اجتماعی تاثیرگذار باشد، بررسی عملکرد دو تفکر عمده است که در انتخابات دهم با هم به رقابت می‌پردازند. دو تفکر که در سالهای اخیر هر یک توانستند فرصتی 4 ساله برای نمایش توانایی‌های خود بیابند. اما مهمترین تحولی که در سالهای گذشته در وضعیت زنان رخ داد، افزایش دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. زنان در سال 76 حدود 37% از کل دانشجویان را تشکیل می‌دادند، اما این آمار در سال 1383 به بیش از 53% رسید و در سالهای پس از آن نیز هرگز کاهش نیافت. برای مقایسه تصمیم‌گیری‌هایی که در 8 سال گذشته در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی بر سرنوشت دختران ایرانی تأثیر گذاشته است، با نسرین افضلی، کارشناس مسائل زنان در تهران گفتگو کردم. نسرین افضلی:
چیزی که در مورد آموزش پرورش در دوره آقای خاتمی ما مشاهدهش بودیم، ورود نگرش جنسیتی بودش در این سطح آموزش پرورش. یعنی یه سری ما افرادی داشتیم که نگرش جنسیتی داشتن، نگرشی که باید رفع تبعیض جنسیتی بشه. چقدر برنامه‌ای وجود داشت برای از بین بردن تبعیض جنسیتی، چه در متون کتاب‌های درسی، چه در نوع آموزش و چه در مورد فرزان امکانات ورزشی و تحصیلی برای دخترها. یه مقدار آسان تر کردن پوشش دخترها، نداشتن پوشش در بعضی موارد به ویژه در زمان ورزش، استفاده از رنگ‌های روشن، منحل شدن مربی پرورشی که خیلی تاثیرات منفی بر جنسیتی داشتن. آموزشی که می‌دادن ایدئولوژیک بود کاملا، ولی خب در دوره آقای احمدی نژاد دوباره احیا شدن، شدت بیشتری گرفتن و الان قرار هستش که چندین هزار مدرسه به حوزه علمیه استفاده بشه که اونا مدیریت به عهده بگیرن، که این خب یک فاجعه به تمام معنا در آموزش پرورش.
از دیگر مواردی که شما اشاره کردید، تغییر رنگ پوشش دانش آموزان دختر بود. این اتفاق در طی 4 سال اخیر آیا ادامه پیدا کرد یا خیر؟
میشه گفت چون تا حدی نهادینه شد و یک مقدار اثرات مثبتش دیدم توی بچه‌ها، خیلی تغییر نکرد، ولی خب ما به طور واضح می‌بینیم در بعضی مدارس یه مقدار این رویکرد وجود داره بر برگشت اون قبل. یعنی مثلا الان توی یه سری مدارس که من اطلاع دارم، هدبند رو اجباری کردن، چون که حتی در مورد سایز بیشتری مقنعه با این بچه‌ها که انجام می‌رفتن، اونا بازم آخرش مقنعه گشاد انتخاب می‌کردن. از این هدبند سروند یه جوری استفاده میشه که خب مو رو بپوشونه، ولی خب قانونی در این زمینه تصویب نشده هنوز.
خانم افضلی، یکی دیگر از مواردی که در کتاب‌های آموزشی دیده میشه، تبعیض جنسیتی در متن آموزش‌های درسی به بچه‌هاست. آیا این در دوران آقای خاتمی بهش پرداخته شد یا نه؟
در فصلنامه تعلیم تربیت که پژوهشکده آموزش سرورش تهیه کنندش هست، مقالات خیلی خوبی، تحقیقات خیلی خوبی اونجا ارائه شده بود، نتایجش که تو میداد دارن به اون سمت میرن که این مشکل رو پیدا کنن و راه حلی براش پیدا کنن. پیشنهادی که اون کارشناسا داشتن حسب این موارد بود، مقدماتش فراهم بود، الان متوقف شده و در جهت عکس داره حرکت میکنه. یعنی کاملا قرار بر این شده که کتاب‌های مجزا، نه که فقط وجود یه سری متریال توی کتاب‌ها، بلکه کاملا کتاب مجزا برای دختر و پسر رو تهیه بشه که از اول اینا تفاوت ماهیتی بین خودشون و جنس مخالف ببینن. این تو ذهنشون نهادینه بود که با پسر فرق دارن. نکته مهم دیگه‌ای که هست در جهت همین نگرش به بازگشت زن به همون نقش سنتیشون اینه که پیشنهاد شده برای پایین آوردن سن ازدواج دخترها مدت دوره تحصیل اونا رو کمتر کنن که اونا زودتر فارغ التحصیل بشن. با این زمینه ذهنی که خب خیلی از اینا دختر در زندگی خانوادگی نیاز نخواهند داشت، چیزی که براشون مهم هست اینه که زودتر ازدواج کنن و همین رویکرد مثبت فعلا در جهت آموزش دختران هستش و خیلی میتونه در توانمندسازیشون تاثیر مثبت داشته باشه و جز معدود موارد مثبت در مورد زن هست شاید افتش بشیم و جلوگیری از ادامه این روند.
خانم افسرتو، اونجایی که من به خاطر دارم گویا استدلالی رو هم که اولین بار مطرح کردن برای این ماجرا این بود که دختران ما در طی سالهای اخیر با حضورشون در کنکور و بالا بودن رتبه هاشون نسبت به پسرها نشون دادن که استعداد بیشتری از پسرها دارن، در نتیجه دلیلی نداره که ما اونها رو برای فارغ التحصیل شدن موظف کنیم. از یک منظر مثبت سعی کرده بودن این طرح رو مطرح بکنن.
اگه همچین چیزی وجود داشت کشورهای دیگه زودتر به این نتیجه میرسیدن و تحقیقات که انجام شده هیچ‌وقت نشون نداده که دخترها استعداد خاصی نسبت به پسرها دارن، نه بیشتر نه کمتر.
چه اتفاقاتی در دولت اصلاح طلبان در مقطع آموزش عالی افتاد؟
در دوره اصلاح طلبان شاید رفع بعضی تبعیض‌ها بودیم در بحث از رشته‌های دانشگاهی، رفع تبعیض در امکانات تحصیلی برای دختران و پسرها، امکانات ورزشی، تحصیلی، خوابگاه. ما می‌بینیم که خیلی امکانات بهتری در اختیار دخترها قرار داده می‌شد چون که نگرش مثبت نسبت به تحصیلات دختران وجود داشت، نه مثل دولت آقای احمدی نژاد که اینو یک خطر می‌بینه و یک نکته منفی می‌بینه. در حال به انهای مختلف می‌خواد اینو متوقف کنه یا تأثیر منفی بذاره رو الهان که خب با تعلیمات برای دخترا لازم نیست یا اثرات منفیش خیلی بیشتر از اثرات مثبت بشه. حساب چند رئیس دانشگاه زن بود در دوره آقای خاتمی، مثلا رئیس دانشگاه از دوره خانم رهنورد بودن که به گفته دانشجوی اون دانشگاه خیلی تأثیر مثبتی داشتن، آزادی زیادی در مورد پوشش به دختر میدادن. بعد خب آزادی بیشتر نوع پوشش رو ما داشتیم، کم شدن تفکیک جنسیتی، کلاسایی که قبلا سعی میشد به صورت جداگانه و تفکیک شده برگزار بشه در دوره خاتمی تفکیک از بین رفت یا خیلی کمتر شد. مسئله دیگه تأسیس رشته مطالعات زنان بود. اگه به برونداد این رشته نگاه کنیم میبینیم همشون از فعالان جنبش زنان شدن، تئوری پردازان تا حدی میشه گفت در دوره آقای احمدی نژاد از بین نرفت ولی رویکردش کاملا عوض شد و بعضی از سیلابسا حذف شد، مثل نظریه فمینیستی و به جاش نقد نظریه فمینیستی گذاشته شد. یعنی که ما با اینو نقد فقط بکنیم و یه چیز مثبت توش دیده نمیشه.
خانم افسلی، شما از تغییر برخی از متون درسی در رشته مطالعات زنان گفتید. آیا متون درسی در سایر رشته ها هم تغییری کرد در طی 8 سال گذشته؟
متون درسی در رشته های غیر علوم انسانی تغییری نکرده، ولی در رشته علوم انسانی تا حدی تغییر کرده و برنامه ریزی هست برای تغییرش و انقلاب فرهنگی دومه برای خالص کردن و پاک کردن علوم انسانی از آموزش های غربی. مثلا آقای رحیم‌پور ازغدی یکی از تئوریسین های اصلی اصولگرایان معتقد هستش که این آموزش ها به نظر ایشون از غرب اومده و تناسب با فرهنگ ما نداره، ذهن دانشجو رو خراب میکنه و دیگه قابل بازگشت نیستش. برای همین ما نباید اصلا اینا از اول بهشون آموزش بدیم و باید این مباحث تغییر کنن. بحث دیگه که در زمینه آقای احمدی نژاد مشاهده هستیم، اخراج ستاره دار کردن و پرونده اخلاقی زیادی هست که برای دختر دانشجو ایجاد شده. بیشتر این موارد وقتی که دختر وارد فعالیت سیاسی میشن متاسفانه از انگ اخلاقی براشون استفاده میکنن، برای اینکه در عرف و سنت هم این انگ ها برای دختر خیلی تبعات منفی زیادی داره. طرف دیگه ما تعرض به دختران دانشجو شو و از اون طرف تبرئه متجاوزان زیاد شد در این دوره، از حراست دانشگاه گرفته تا استاد دانشگاه، مسئولان انضباطی. ببینیم مسئولات کمیته انضباطی از این نهاد غیرقانونی و ضد حقوق دانشجویان دارن استفاده میکنن برای ارعابشون، برای سوء استفاده جنسی یا سیاسی از اونها. تا تأسیس دانشگاه‌های تک‌جنسیتی و ترویج نگرش تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاه‌ها، نهادهای داخل و خارج، اردوها و سفرهای علمی و تفریحی بسیار زیاد شد در دوره آقای احمدی‌نژاد و فرض بر اینه که بهترین روش برای حضور دخترها در دانشگاه به صورت تفکیک شده حضور پیدا کنند.
خانم افسری، بحث‌هایی هم در سال‌های اخیر مطرح شد در مورد بومی‌سازی پذیرش دانشجو. آغاز این بحث‌ها چه زمانی بود؟ آیا به زمان دولت آقای خاتمی برمی‌گرده یا نه؟
من اون موقع چیزی نشیدم، شاید هم بحثی بیسیک بوده اون موقع، ولی به هر حال در این دولت با توجه به کارکردهای مثبت سیاسی و اجتماعی که میتونه بومی‌سازی برای این دولت داشته باشه، مسلماً خیلی با جدیت بیشتری پیگیری میشه. خروج دختران از شهر خودشون برای تحصیل یه سری تجربه جدید رو به اونا اضافه میکنه. تجربه زندگی مستقل، تجربه سفر به تنهایی میتونه اونا رو خیلی پخته‌تر بکنه، با زندگی اجتماعی آشنا بکنه، اونا رو برای مسئولیت‌های فردی و خانوادگی در آینده آماده بکنه. یه مقدار از اون وابستگی که در خانواده خب همیشه تحت حمایت خانواده هستن و پذیرش مسئولیت نداشته باشن، اینا از این هم جدا میشن و یه سری مسئولیت‌های شخصیشون رو خودشون به عهده میگیرن و این مسئولیت پذیری اونا رو بیشتر میکنه و میتونه اونا رو آماده کنه برای شغل، برای ادامه تحصیل، برای اهداف دیگه‌ای که در زندگی خانواده ایشون میتونن پیگیری کنن، برای تشکیل خانواده. خب مسلماً پختگیشون خیلی بیشتر از وقتی میشه که فقط تو شهر خودشون هستن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شاید یکی از ضعیف‌ترین شاخص‌ها درباره وضعیت زنان نرخ اشتغال آنان است. بر اساس آمار رسمی سهم زنان از اشتغال حدود 15% است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از سال 1357 تا کنون علی‌رغم دو برابر شدن جمعیت ایران، آمار اشتغال زنان ایرانی تنها 3% رشد داشته است. ناگفته نماند که در سال‌های اول انقلاب همزمان با جنگ ایران و عراق این شاخص به 9% کاهش یافت و به شهادت آمار در سالهای دهه 70 و تا نیمه دهه 80 توانست به عدد 15 برسد. افزایش تحصیلات زنان به ویژه در مقاطع مختلف آموزش عالی نیز عاملی بود تا زنان بتوانند با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار کار شده و درآمدزا شوند. ناهید خیرابی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، اما دلیل این رکود را نه اراده دولت‌ها که اصول قانون اساسی می‌داند. ناهید خیرابی:
رؤسای جمهوری کشورهای مختلف رویکردهای مبناییشون رو در هر زمینه‌ای در این رویکردها تابع نظام کشور خودشون هستن. کشور ما هم از این امر مستثنا نیست و نگاه به زنا که نیمی از کشور هستن هم طبعا متاثر از همین رویکرده. ما میتونیم نگاه مبنایی نظام رو با یک نگاه کوتاه به قانون اساسی پیدا کنیم و باش آشنا شیم. ما در هیچ یک از این عرصه‌های فردی یا عمومی و یا اجتماعی زنان رو با مردان در قانون اساسی برابر حقوق نمیبینیم. مثلا های 19, 21, 20 و 115 قانون اساسی در اونها تأکیداتی شده و مضامینی دارن که حقوق برابر زنان رو که اشتغال هم بخشی از اون هست در بر میگیره. زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی این قوانین به گونه دیگری بودند و در زمان آقای احمدی نژاد به گونه دیگری. این که آقای خاتمی نگاه مترقی تری نسبت به مسائل جهان از جمله مسائل زنان و نابرابری هایی که در کشور ما دارن نسبت به مردان بحثی نیست، ولی فقط نگاه و این دید کافی نیست. نگاه ما برای تغییر و رسیدن به برابری در زمینه های اشتغال و به حقوق زنان لازم هست که از پایین و توده های زنان باشه.
دولت نهم از نخستین روزهای به قدرت رسیدن با اصالت بخشیدن به نقش مادری زنان تلاش‌های خود را برای هرچه پررنگ‌تر کردن این نقش آغاز کرد. تلاشی که با تغییر نام مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری به مرکز امور زنان و خانواده آغاز شد و با هدیه رئیس جمهور در روز زن سال 1387 به زنان ادامه یافت. در این روز نهمین رئیس جمهوری اسلامی در جمع زنان ایثارگر وعده کاهش ساعات کار زنان در ازای داشتن هر فرزند را مطرح کرد. به گفته آقای احمدی نژاد در دولت بحث شده بود که هر خانمی که ازدواج کرد ساعت کار موظفش کم شود و وقتی که فرزند اول را به دنیا آورد این ساعت موظف کمتر شده و در صورت به دنیا آمدن فرزند دوم ساعت کاری وی نصف شود اما حقوق کامل را دریافت کند. جزئیات بیشتر این لایحه چند روز پس از آن توسط زهره طبیب‌زاده معاون امور زنان و خانواده تشریح شد. او گفت بر اساس این لایحه زنان در ادارات دولتی کمتر از مردان کار کرده اما میزان حقوق آنها تغییری نخواهد کرد. دولت نهم این لایحه را در زمانی تدوین کرد که بر اساس آمارهای رسمی تنها حدود 23% از جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار بوده و بیش از 75% آنها در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند. همچنین بر اساس آمار حدود 55% از جمعیت زنان ایرانی صرفاً به کار خانگی اشتغال داشتند. ناهید خیرابی در مورد مسائل زنان شاغل در ایران در دو دولت اصلاح طلب و محافظه‌کار می‌گوید:
یک فرقی در اشتغال زنان در دو دولت وجود داره، منتها این فرق فرقی نیستش که مبنای دیدگاهی داشته باشه از ریاست جمهوری. اساس آمار رسمی در سال گذشته 400 کارخونه و بنگاه تولیدی تعطیل شده، 200,000 کارگر بیکار شدن. تو این بیکار شدن ها حالا وقتی که دنبال کار کسی میگرده طبیعیه که با فرهنگ و ساختاری که در جامعه ما وجود داره، حالا از نظر قانونی هم نمیخوام بگم، در حال مردان هستن که خانواده رو گفته شده و یا مرسوم هست یا فرهنگمون اینجور هست که باید اداره کنن، پس میان مردان رو انتخاب میکنن. این یک. دوم این که اگر مردان رو انتخاب میکنن و اگر زنها رو انتخاب نمیکنن، برای این هستش که کارفرماها بتونن راحت تر به سود خودشون برسن، چرا که زنان فرزند باید به دنیا بیارن، بچه هاشون باید مهد کودک در کنار کارخونه ها داشته باشه، اینها مسائلی دارن، احتیاج دارن به استراحت هایی که لازمه زندگی بیولوژیک اونهاست. به همین دلیل کارفرماها وقتی این همه بیکار هستش از مردها استفاده میکنن. البته یادشون نمیره که از زنها در مشاغل بسیار کم درآمد که در خونه ها اینها برن مثلا 4 دکمه بدوزن به این لباس ها با دستمزد بسیار پایین بدون حمایت قانون کار.
در این 4 اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
یکی دیگر از مسائل ورزش زنان است. سلماز شریف، دبیر مجله اینترنتی شیر زنان، پاسخگوی سوالات من در مورد وضعیت ورزش زنان در دو دولت اصلاح طلب و اصولگرا است.
بعد از انقلاب به طور کلی ورزش زنان حذف شده بود و تلاشی که خود زنان ورزش دوست ایرانی انجام داده بودند، یه انجمنهای ورزشی را انداخته بودند که فعالیت بود اما دور یه دایره بسته میچرخیدند. بزرگترین کاری که میشه گفتش دولت خاتمی در طول 8 سالش انجام داد که به نوعی انقلاب در ورزش زنان میشه، اینکه انجمن ها رو طور کلی حذف کرد و طرح ادغام ورزش زنان و آقایان رو در بخش فدراسیون ها انجام داد. این کار هنوز که هنوز مخالفانی داره، اگرچه به نسبت اون اولش نیست که جبهه گیری زیاد شد، اما واقعیتش اینه که نجات داد ورزش زنان رو، یعنی از اون زندگی گیاهی فراترش برد و باعث شدش که اینا بتونن تو مجامع بین المللی حضور داشته باشن. این میشه گفت بزرگترین کاری بودش که در دولت آقای خاتمی انجام شده. دولت آقای احمدی نژاد به نوعی همون کار رو ادامه داد و به نوعی استفاده کرد برای خودش. حضور زنان ایرانی با حجابشون در مجامع ورزشی بین المللی و ورزشایی که کردن بسیار بحث تبلیغاتی مثبتی برای دولت احمدی نژاد داشتش که روی این حضوری که حجاب مانع تفریحات مثلا زنان ایرانی یا زنان مسلمان نیست خیلی مانوف داده شد. به علاوه این زنان ایرانی هم نمونه‌ای هستن، الگویی هستن برای سایر کشورهای مسلمان که اونا هم اگه دقت بکنیم مثلا همین امسال خیلی حضور زنان مسلمان توی المپیک زیادتر بود. همه اینها جنبه تبلیغاتی بسیار مثبتی برای دولت احمدی نژاد که هم روی اسلامی بودن تاکید داره و هم روی آزادی زنان که در واقع وجود نداره به اون شدتی که تبلیغ میکنن در ایران، اما روی اون تبلیغ کرد.
خانم شریف، اتفاق دیگه که فکر میکنم خیلی مهم بود و در سالهای اخیر افتاد بحث ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی بود. فکر میکنم که این بحث از زمان آقای خاتمی شروع شد.
در زمان آقای خاتمی شروع شد یا نشد، واقعیتش اینه که آقای احمدی نژاد این رو اومد علنا اعلام کردش. یعنی کاری که آقای احمدی نژاد کرد سوای بر اینکه حالا کسی هم فکرش هست یا نیست، اما این کار مهرش به اسم آقای احمدی نژاد خورد. ایشون اومد بحث سوای از صحبت کردش، دستور داد که این کار آزاده و بعدن والا با مخالفت مقامات مذهبی کشور که مخالفت کردن با این کار بسته شد. یعنی به نوعی حتی رفع این قضیه هم مبرا شد از تصمیم آقای احمدی نژاد، چون در هر صورت ایشون آزاد کردش و خب خیلی جنبه مثبتی برای علاقمندان به ورود به استادیوم داشتش. اما این نکته رو حداقل برای همون دخترای علاقمند هم نشون داد که دولت، حتی یه دولت محافظه‌کار تندرو هم با این قضیه مشکلی نداره، بلکه بحث‌های مذهبی هستش که مخالفت میکنن با این ماجرا. به نظر شخصی من به نوعی هدایت میکنه فعالیت‌های دوستان علاقمند به ورود به استادیوم ها رو که در کدوم مسیر حرکت بکنی.
بار پیشرفتی که زنان در عرصه ورزش در ایران داشتند رو شما بر عهده چه کسی یا چه کسانی میدونید؟ آیا این علاقمندی زنان ورزشکار ایرانی هستش که عامل پیشرفت اونهاست، یا دولت ها در حال حمایت از این حرکت زنانه هستند و اونها هم تأثیر دارن در این پیشرفت؟
هیچ کدوم دولت ها حمایت درستی از ورزش زنان نمی کنن، چه اصلاح طلبش چه محافظه کارش. وضعیت بودجه‌ای که اونا برای بانوان میدن، امکاناتی که براشون در اختیارشون قرار میدن، وضعیت نظارتی که بر زیر دستاشون میکنن، نظارتی که بکنن که آیا فدراسیون ها میدان کافی رو به نایب رئیساشون در امور بانوان میدن یا نه، اینا هیچ کدوم انجام نمیشه. تنها چیزی که تا حالا ورزش زنان رو سر پا نگه داشته خود دخترایی هستن که به شدت روی این قضیه کار میکنن، تو همون شرایط یا هیچ سرپا نگه داشتن و کار انجام دادن و بعد از اینکه این بحث ادغام حالا مطرح شد یا هر چیز دیگه، از فرصتی که در اختیارشون قرار داده شده بود استفاده کردن. دولت‌ها تا اینجا یک کار در مثبت‌ترین حالت ممکنش فرصت دادن به زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ادامه برنامه این هفته هم مطابق هفته پیش روزا آژیری در استودیو ما هست تا آخرین اخبار هفته گذشته در مورد مسائل زنان رو به ما بگه. روزا، این هفته چه خبر داغی برای ما داری؟
منابع آگاه از وزارت اطلاعات عربستان اعلام کردند که به زودی همه مجریای زن توی شبکه تلویزیونی عربستان وابسته به وزارت اطلاعات ملزم به رعایت حجاب توی برنامه‌های مختلف هستند.
روزا، آیا دلیل این تصمیم گیری هم اعلام شده؟
بله، دلیل اصلیش اینه چون این مجریای خانم توی کانال‌های مختلف برنامه دارن اجرا می‌کنن و در بعضی از برنامه‌ها باید حجاب بذارن و در بقیه برنامه‌ها ملزم به رعایت حجاب نیستن. برای همین این شبکه قبولشون نمی‌کنه، یعنی در واقع بهشون کار نمیده. می‌خوان یک قانونی تصویب کنن که توی تمام شبکه‌های تلویزیونی اینا از حجاب اسلامی استفاده بکنن. خبر بعدی رویا اینه که تیم فوتبال زنان ایران برای شرکت توی اردوی یک هفته‌ای و برگزاری 3 دیدار تدارکاتی با تیم‌های باشگاهی نروژ روز 12 خرداد دارن به این کشور میرن.
آیا قرار آماده سازی خاصی صورت بگیره؟
بله، تیم فوتبال زنان برای شرکت توی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا میخوان خودشون آماده بکنن. و اما خبر بعدی اینه که ارتش بریتانیا قوانین فعلی نیروهای نظامی این کشور رو که مانع اعزام سربازای زن به عرصه جنگ می شده مورد بررسی مجدد داره قرار میده. گویا علتش هم این اعلام شده که این امر جزء قوانین مربوط به برابری زن و مرد اتحادیه اروپا است. توی سال 2002 یعنی 7 سال پیش این مسئله مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که جا دادن زنها در یگانهای مردانه بسیار دشواره و به همین علت زنها حق شرکت توی عملیات ویژه نظامی که هدف اون ردیابی نفرات دشمن و کشتن اونهاست رو ندارن.
پس به این ترتیب دارن سعی میکنن قوانین رو بازنگری کنن تا بار دیگه زنها بتونن برگردن توی یگانهای مردانه.
دقیقاً برابر با مردا باشن. و رویا روز جمعه روزنامه گاردین در مورد یک راننده تاکسی به اسم جان وربویز نوشته که به 12 تا زن توی تاکسی خودش تجاوز کرده. توی این گزارش از بالا رفتن آمار تجاوز جنسی توی بریتانیا خبر داده و چیزی که توی این گزارش جالب توجه اینه که محققا کشف کردن کسانی که در واقع تجاوز کننده محسوب میشن دیگه از طریق علم روانشناسی قابل تشخیص نیستند و در واقع خصوصیت به خصوصی در اونها وجود نداره که بشه اونها رو از یک فرد عادی تشخیص داد.
43 برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی سپاسگزارم که تا کنون با ما همراه بودید. تا هفته دیگر شادمان باشید و پاینده.
برنامه صدای دیگر صدای زنان را شنیدید و در اینجا میرسیم به پایان مجله نیمه شب. مجله بامدادی رادیو فردا را در ساعت 7 صبح میشنوید و تا آن موقع ترانه و موسیقی و در رأس هر ساعت هم 3 دقیقه خبر. و در اینجا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را هم یادآوری میکنم. این شماره هست 2044212 41 13. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظاتی دیگر حسین قویمی با 3 دقیقه خبر